تربیم خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز سه شنبه 21 ماه جنوری را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح خیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. دونالد ترامپ در کنار همسرش ملانیا در برابر قانون اساسی ایالات متحده حلف وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف ساعت 11:30 دقیقه به وقت واشنگتن دی سی در کنگرس برگزار شد. ترامپ از سالهای 1890 بدین سو نخستین سیاستمدار است که در دو دوره مجزا از هم بر ریاست جمهوری می رسد. مراسم تحلیف دونالد ترامپ 78 ساله را میلیون ها آمریکایی از طریق تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی تماشا کردند. او در حالی که برای 4 سال دیگر زمام امور را به دست گرفت، جو بایدن 82 ساله پس از یک دور ریاست جمهوری را ترک می کند. قرار بود مراسم تحلیف دونالد ترامپ در فضای باز و در حضور 250 هزار نفری که تکت هایشان را به دست آورده بودند انجام شود. اما به دلیل سردی هوا، این مراسم در داخل مقر کنگرس در حضور حدود 600 تن انجام شد. رسم گذشت افتتاحیه که طبق معمول پس از مراسم تحلیف از مقر کنگرس تا قصر سفید انجام می شود نیز به دلیل هوای سرد فسخ شد. دونالد ترامپ شام گذشته در جریان سخنرانی با هوادارانش در واشنگتن تعهد سپرد که با سرعت و قدرت تاریخی عمل کند و همه بحران‌هایی را که ایالات متحده با آن مواجه است برطرف نماید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر متعهد به حل و فصل جنگ در اوکراین و درگیری‌ها در شرق میانه شد. وی در یک گرد همایی در واشنگتن گفت که به جنگ در اوکراین پایان خواهد داد. هرج و مرج در شرق میانه را متوقف و از جنگ جهانی سوم جلوگیری خواهد کرد. ترامپ جزئیات ایران نکرد، اما درست قبل از مراسم تحلیف او میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آتش بس برقرار شد و جنگ بیش از 15 ماه پایان یافت. ترامپ قبلا قول داده بود که جنگ در اوکراین را پایان دهد، اما ناظران با رادیو آزادی گفتند که این امر در آینده نزدیک بعید است، زیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معتقد است که در جنگ اوکراین پیروز خواهد شد. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان 19 ماه جنوری هشدار داد که اجرای برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اخراج مهاجران بدون اسناد از امریکا می تواند یک فاجعه باشد. ترامپ که سر از دیروز دوشنبه 20 ماه جنوری برای دومین بار متصدی ریاست جمهوری امریکا شد، تعهد سپرده است که در مقابل حدود 11 میلیون مهاجر بدون اسناد موضع شدید را اتخاذ خواهد کرد. پاپ فرانسیس در مصاحبه با تلویزیون نوو ایتالیا گفت اگر این حقیقت داشته باشد یک فاجعه خواهد بود، زیرا این اقدام بدبخت‌های بیچاره را که هیچ چیز ندارند مجبور به پرداخت هزینه این طرح می کند. ترامپ متعهد شده است که بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا را اجرا می کند، اما چنین برنامه با آزمون‌های قانونی و احتمال امتناع برخی از کشورها از پذیرش افراد اخراج شده روبرو خواهد بود. پاپ فرانسیس که در سال 2017 در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در واتیکان با ترامپ یک دیدار نیم ساعته داشت، در گذشته نیز از پالیسی‌های ضد مهاجرتی او انتقاد کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه و متحد دیرینه ترامپ از رئیس جمهور ترامپ خواست که بر تأسیسات اتمی ایران حمله کند. آقای گراهام در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته است که فرصت از بین بردن برنامه اتمی ایران از طریق تلاش‌های سیاسی 1 بر تریلیون است، اما احتمال از بین بردن آن با حمایت آمریکا و اقدام نظامی اسرائیل 90% است. آقای گراهام وعده نمود که با رئیس جمهور ترامپ مشوره خواهد کرد تا از وضعیت کنونی برای از بین بردن برنامه اتمی ایران استفاده شود، چون به گفته وی حکومت ایران در موقعیت خیلی ضعیف قرار دارد. بر اساس گزارش پولیتیکو، ارزیابی انجمنهای سیاسی در واشنگتن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران عملاً در آستانه دستیابی به سلاح اتمی قرار دارد و باور سناتور گراهام تلاش‌های دیپلماتیک از پیشرفت این کشور به سوی تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری کرده نمی‌تواند. در دومین روز آتش بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس، حدود 220 لاری کمک دیروز دوشنبه اول ماه دل و از مصر به غزه فرستاده شد. یک مقام هلال احمر مصر در شمال سینا گفته است که 10 اراده از این لاری ها حامل مواد سوختند. این لاری ها از طریق گذرگاه مرزی کرم شالوم از استقامت جنوب وارد غزه می شود. وی افزوده است که 3000 لاری حامل کمک های بشری آماده فرستادن به این قلمرو فلسطینیان هستند. بر اساس معلومات تام فلچر، رئیس امور بشری سازمان ملل متحد، بیش از 630 لاری کمک های بشری روز یک شنبه وارد غزه شد و از این میان دست کم 300 لاری کمک ها را به بخش شمالی این منطقه انتقال می دهد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد جان باختن حمزه الفت، یک فعال مدنی افغان، خواهان تحقیق و پاسخگویی شده است. آقای بنت در شبکه اکس یا توییتر سابق 30 ماه جدی نوشت که این خیلی ناراحت کننده است و نیاز به تحقیق و پاسخگویی دارد. وی با خانواده و عزیزان این فعال مدنی ابراز همدردی کرده است. پیش از این فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، در ایکس شام روز گذشته نوشت که حمزه به دلیل فعالیتش توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده بود. خانم عباسی افزوده است که او کسی بود که در دشت برچی در کنار معترضان زن ایستاد. روزنامه 8 صبح به نقل از منابع محلی در دایکندی گزارش داده است که حمزه الفت به دلیل شکنجه توسط طالبان پس از رهایی از بند این گروه جان باخته است. در گزارش آمده است که طالبان حمزه را در ماه دلو سال 1401 خورشیدی در شهر کابل بازداشت و نزدیک به 2 سال زندانی کرده بودند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران میگوید که 50 کیلومتر از ساخت دیوار در مرز با افغانستان به پایان رسیده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، کیومرث حیدری بر روز یکشنبه 30 ماه جدی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری خورشیدی 100 کیلومتر ساخت دیوار مرزی که مقامهای جمهوری اسلامی از آن به عنوان انسداد مرزهای شمال شرق می کنند تکمیل شود. وی با اشاره به این که اجرای مراحل مختلف این طرح 3 سال طول خواهد کشید، افزود که 300 کیلومتر مرز مشترک میان ایران و افغانستان دیوار گذاری خواهد شد. این فرمانده اردوی ایران اجرای این طرح را برای تامین امنیت در این کشور ضروری دانسته است. احمد رضا رادان، یک فرمانده نظامی ایران، در 23 ماه جدی گفت که استفاده از امکانات پیشرفته باعث شده است که ورود غیر مجاز به مرزهای این کشور به صفر برسد. ایران در این اواخر روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را تشدید بخشیده است. اردوی پاکستان اعلام کرده است که 5 تن از مهاجمان را در مرز افغانستان و پاکستان کشته است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان ادعا کرده است که این مهاجمان قصد داشتند از منطقه ژوب بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند که توسط نیروهای نظامی پاکستان هدف قرار گرفتند. اردوی پاکستان در این اعلامیه بار دیگر اعلام کرده است که از حکومت طالبان در افغانستان می‌خواهد که امنیت مرزهای خود را تأمین کند. در این اعلامیه آمده است که حکومت طالبان باید مسئولیت خود را به درستی انجام دهد و اجازه ندهد که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. حکومت طالبان نیز پیش از این اعلام کرده است که هیچ گروهی اجازه نخواهد داشت که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت کشورهای همسایه استفاده کند. این ادعا در حال مطرح شده است که اردوی پاکستان هفته گذشته مناطق مرزی زیادی در ولایت کنر را با راکت هدف قرار داده و قبل از آن نیز در پکتیکا عملیات هوایی انجام داده است. این درگیری ها باعث شده است که روابط میان پاکستان و افغانستان پرتنش شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا سوگند یاد نمود. عزیز الرحمن در مورد گزارشی دارد که پس هم شما میرسانیم.
ساعت قبل اینجا در یک از کلیساها در نزدیکی قصر سفید دونالد ترامپ رفت و اونجا مو مراسم دعاخانی که بود در او اشتراک داشت و در این مراسم اعضای خانوادهش، برخی از اعضای کابینه احتمالیش و همچنان بر اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم مسئول فیسبوک مارک زاکربرگ و بوریس جانسون صدر اعظم سابق بریتانیا نیز حضور داشتند. پس از ختم این مراسم حدود 7 دقیقه میشه که دونالد ترامپ اینجا به قصر سفید آمده و امین اکنون با معاون خود جدی ونس و با همسر خود ملانیا ترامپ همراه با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، با معاون جو بایدن و همسران هر دو نفر مشغول صبحانه هستند، یعنی چای صبح را میخورن، چیزی که در ایالات متحده یک عرف سیاسی است و این عرف تقریبا پس از یک وقفه امروز دوباره سر گرفته شده و وقفه حدود 4 سال قبل بود، یعنی زمانی که دونالد ترامپ در انتخابات 4 سال قبل شکست خورد در برابر جو بایدن. امی عرف را مراعات نکرد، یعنی جو بایدن را به قصر سفید به خاطر چای صبح دعوت نکرد و در مراسم تحلیفش اشتراک نکرد و حتی خدافیزی نیز با جو بایدن نکرد. ولی امروز این عرف را جو بایدن دوباره سر گرفته، چرا که به گفته جو بایدن یک نماد دموکراسی این کشور است. انتظار میره که پس از صرف چای صبح، یعنی تا حدود 20 یا 25 دقیقه دیگه، هر دو رهبر، هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن، راهی کانگرس میشه، جایی که در اونجا در مراسم تحلیف اردویشان اشتراک میکنه و بعدا دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده، یعنی درست قبل از 12 ظهر یا 11:47 با اگر دقیق تر بگویم، چرا که 47مین رئیس جمهور است، ساعت 11:47 را اینا انتخاب کردن که باید مراسم تحلیف خود را بجا کنه و به تعقیب از او ساعت 12:30 ظهر جو بایدن خداحافظی میکنه و از واشنگتن بیرون میشه. جو بایدن از مراسم تحلیف مستقیم میره به میدان هوایی اندروز، اینجا در ایالت مریلند یک میدان هوایی نظامی است که معمولا رؤسای جمهور از اونجا و اعضای برجسته کابینه از اونجا پرواز میکنه. در اونجا یک سخنرانی را برای همکاران خود ایراد میکنه و بار آخر پرواز را در طیاره مخصوص رؤسای جمهور ایالات متحده انجام میده و عازم ایالت کالیفرنیا میشه. ای که چرا به کالیفرنیا میره، دقیقاً قصر سفید در این راستا چیزی نگفته، ولی محل اقامت جو بایدن اصلا در ایالت دلاویر است و انتظار می است که دوباره به خانه خود برگرده. چگونه به حساب ما و شما کوچکشی صورت میگیره؟ تقریبا پس از اینکه انتخابات در ایالات متحده به پایان میرسه، حدود 2 یا 2.5 ماه دیگه وقت می باشد تا که رئیس جمهور منتخب الف وفاداری خود را بجا کنه. در امی مدت زمان اعضای خانوادهش و یا اعضای تیمش رفت آمدهای را اینجا به قصر سفید می داشته باشند و اقامتگاه خود را، ای که چه نوع اونا می خواهند که باید دیزاین شوه یا طرح ریزی شوه، او را انتخاب میکنن. ای که دفتر کاری رئیس جمهور، حتی فرنیچرش باید به کدام رنگ باشه، همیش در امی تمامی از این در امی مدت زمان 2 یا 2.5 ماه انتخاب میشه. در امی مورد یک گزارش هم داریم چگونه امی کوچکشی دو رئیس جمهور به قصر سفید صورت میگیره.
در آستانه مراسم تحلیف، مشغولیت های زیادی شامل تقسیم اوقات کاری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب است، به شمول گذاشتن اکلیل گل بر قبر سربازان گمنام در قبرستان ملی آرلینگتون، گرد همایی در شهر واشنگتن دی سی که نمایش تحلیف به روز دوشنبه در آن انجام می شود هم شامل این برنامه است. پایتخت امریکا به روز شنبه شاهد تظاهرات نیز بود، اما در کل فضا در جریان این دور مراسم انتقال قدرت آرام باقی مانده است. طبق پیشبینی استیو بانن، استراتژیست سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب بعد از اجرای مراسم تحلیف برای دوره دوم ریاست جمهوری لحن آشتی جویانه اتخاذ خواهد کرد.
فکر میکنم اون مشکلات را مطرح خواهد کرد و در آغاز در مورد برنامه‌هایش صحبت خواهد کرد و اینکه پالیسی‌هایش چیست. اما فکر میکنم همه در مورد متحد کردن کشور خواهد بود و پیشرفت با هم به سوی آینده.
الکس پدیلا سناتور حزب دموکرات به شبکه خبری ABC گفت دموکرات ها آماده کار با رئیس جمهور جدید هستند.
If we want to build on our progress from the last 4 years,
اگر بخوایم با اتکا روی پیشرفت‌هایی که در 4 سال گذشته در بخش‌های ایجاد شغل، افزایش دستمزد، سطح پایین بیکاری و سرمایه‌گذاری‌های تاریخی در زیربناهای کشور از نگاه اقتصادی و امنیتی داشته باشیم و پیش می‌رویم، این عالی خواهد بود.
در حدود 25,000 پلیس برای تامین امنیت مراسم انتقال قدرت در واشنگتن موظف شدند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
واکنش ها از سراسر جهان در مورد رویکار آمدن مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا متفاوت است. عده اظهار امیدواری می کنند، برخی ها هم نگران آینده هستند. شرح گزارش های رویترز را از نجیبه خلیل می شنوید.
پیکینگ امیدوار است روابط چین و امریکا در این دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ باثبات باشد.
چین و ایالات متحده از همکاری سود خواهند برد و از رویارویی ضرر، چیزی که تاریخ توسعه روابط چین و امریکا به ما میگوید. ما همیشه بر این باور بودیم که یک روابط سالم و پایدار چین و امریکا به نفع دو کشور و انتظارات جامعه بین المللی است.
اما اوکراینی ها در مورد اینکه آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده امریکا می تواند به توقف جنگ با روسیه کمک کند، شک دارند.
نسправді ніяких очікувань.
هیچ امیدی به ترامپ ندارم. فکر میکنم که اوکراین باید برای پایان دادن به جنگ روی قدرت خود حساب کند. رئیس جمهور جدید ایالات متحده جنگ را متوقف نخواهد کرد، صرف نظر از وعده هایش. فکر میکنم فقط خود ما میتوانیم هر چیزی را تغییر دهیم.
ساکنان دونسک در شرق اوکراین که با رویترز مصاحبه کردند گفتند که امیدوارند ریاست جمهوری ترامپ بتواند صلح را در منطقه به ارمغان بیاورد. در حالی که برخی ها نسبت به فرصت‌های پایان جنگ خوشبین بودند، برخی دیگر فکر نمی کردند که خونریزی به زودی پایان یابد.
من از او می خواهم که حمایت مالی از اوکراین را متوقف کند تا آنان ما را کمتر گلوله باران کنند و در نهایت صلح برقرار شود. اما با باور من، چون ترامپ تاجر خوبی است، معاملات تجارتی خوبی داشته است و جنگ برای آنها درآمد خوبی دارد.
رئیس جمهور منتخب ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود مدعی شد که جنگ روسیه و اوکراین را در روز اول ریاست جمهوری خود پایان خواهد داد. اما مشاوران وی اذعان کردند که هر گونه توافق صلح ماها طول می کشد. باشندگان کشورهای اروپای مرکزی نیز در مورد امیدواری ها و نگرانی های خود اظهار نظر می کنند.
من واقعا کرکتر سیاسی او را نمی دانم. فکر می کنم هیچ کسی واقعا نمی داند که او چی می خواهد. من شک دارم که ریاست جمهوری او برای هنگری خوب باشد. آنچه واقعا برای هنگری خوب است تغییر حکومت است.
از آنجایی که می دانیم دونالد ترامپ به سادگی وعده را داده است که حتی در واقعیت هم قابل تحقق نیست، نمی دانیم که از او چه انتظاری می توانیم داشته باشیم. آیا او واقعا در کار دخالت خواهد کرد یا این فقط سخنرانی های قبل از انتخابات برای رای دهندگان بود تا در نهایت او انتخاب شود؟
بریتانیایی ها نیز در روز تألیف آقای ترامپ نسبت به دور دوم ریاست جمهوری و هراسان و در عین زمان خوشبین بودند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که از طالبان میخواهد تجهیزات نظامی بجا مانده از امریکا در افغانستان را پس دهد. جزئیات بیشتر را همکارم ژیلا نوری تقدیم میکند.
روز گذشته دونالد ترامپ در میان واخوانش در واشنگتن در مراسمی که برگزاشته بود قبل از مراسم تحلیف به خاطر آنچه هرج و مرج خروج قوای آمریکایی از افغانستان گفته میشه حکومت بایدن بار دیگر مقصر قرار داد و گفت که میلیاردها دلار به طالبان پرداخته میشه و ارگاه طالبان تجهیزات نظامی که از اردوی سابق افغانستان در دست طالبان باقی مانده او را واپس نکنند پرداخت یا ارسال پول متوقف میسازد.
You remember to the Taliban.
آنها یعنی اداره بایدن میلیاردها دلار را به طالبان دادند. با آنها یعنی طالبان میگویم اگر ما خواسته باشیم که سالانه میلیاردها دلار پرداخت کنیم ما این پول را به آنان تا زمان پرداخت نخواهیم کرد که آنان تجهیزات نظامی ما را پس ندهند.
در مورد اظهارات آقای ترامپ طالبان تا کنون که با شما صحبت میکنم واکنش یا اظهار نظر نکردند. قابل یادآوری است که ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است که ترامپ در کنار مسئله افغانستان همچنان در این سخنرانی که داشت در مورد جنگ اوکراین و روسیه گفت که جنگ متوقف میسازد. همچنان میخوام که اضافه کنم که روز یکشنبه آقای ترامپ قبل از اظهاراتش از قبرستان ملی آرلینگتون هم از قبرستان از نظامیان که در وقت خروج از نیروهای آمریکایی از افغانستان کشته شدن دیدن کرد و اکلیل گل گذاشت و همچنان آقای ترامپ قرار است در دوم کاری خود در قصر سفید آغاز کنه. بارها حکومت بایدن از به خاطر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار داده است و همچنان گفته که یک روز بسیار شرم‌آور در تاریخ افغانستان در تاریخ آمریکا بوده است و اما حکومت بایدن همواره از تصمیم خروج قوای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته که اونا بخواستن که جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان خاتمه بخشه و نخواست بایدن که این جنگ به رئیس جمهور بعدی به میراث برسد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
میلانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده آمریکا پس از یک تجربه تلخ و شیرین دوره اول ریاست جمهوری شوهرش در سال 2016 دوباره راهی قصر سفید شد. خبرنگار صدای آمریکا در مورد زندگی میلانیا ترامپ و انتظارات رای دهندگان آمریکایی از دوره دوم او گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
والدینش نام او را ملانیا کنافس گذاشت، اما حالا جهان او را به نام ملانیا ترامپ بانوی اول پیشین ایالات متحده آمریکا می شناسند. ملانیا در 26 اپریل سال 1970 در نوف مستو سلوانیا که قبلا یوگسلاویا بود متولد شد. در جریان کودکیش در شهر سفنیسا پدرش موتر فروشی داشت و مادرش در یک فابریکه نساجی کار میکرد. اما میریانا جلانچیچ دوست سابق او بیاد دارد که کنافس به مود فیشن علاقه مند بود.
و همچنین طراحی را دوست داشت و از لباس‌های کهنه طرح‌های جدید می‌ساخت.
کنافس در دوران لیسه بیشتر به دیزاین پرداخت و تحت نام ملانیا کنافس مسلک مدلنگ را در اروپا دنبال کرد. در دهه 1900 موفقیتش او را به ایالات متحده آمریکا کشاند.
بانون یک مدل و کسی که اغلب به مجالس مجلل در نیویورک دعوت می شد درک من این است که ممکن او با دونالد ترامپ این گونه آشنا شده باشد.
کنافس در 22 جنوری سال 2005 ملانیا ترامپ شد و یک سال بعد اولین و تنها پسرش بیرون تولد شد. در همان سال او همچنان شهروند ایالات متحده شد. زندگی ملانیا ترامپ زمان تغییر کرد که شوهرش دونالد ترامپ در سال 2016 نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده شد و او در مبارزات انتخاباتیش نیز به او پیوست.
It is wonderful to be here today with you and with my
husband. امروز بسیار عالی است که من با شما و شوهرم اینجا هستم. من به او بسیار افتخار می کنم.
بعدن ملانیا ترامپ به عنوان بانوی اول امریکا سفرهای جهانی خود را آغاز کرد و برنامه های را با تمرکز بر بهبود وضعیت کودکان، مسئولیت آنلاین و سوء استفاده از مواد مخدر را دنبال کرد. با آن هم با تعقیب شدید رسانه ها مواجه بوده است.
در برخی موارد برای انتخاب فیشنش مورد انتقاد قرار گرفته است. برای تصمیمش مبری بر نرفتن سریع به قصر سفید برای کمپاین بی بست که او گفته است یکی از موفق ترین پروژه های خدماتی عمومی توسط بانی اول نبوده، مورد اعتراض سخت قرار داشت.
پس از ترک قصر سفید، ملانیا ترامپ عملا از چشم عموم ناپدید شد. اما گاه گاه در سال 2024 ظاهر شد و از کمپاین انتخاباتی شوهرش برای ریاست جمهوری حمایت میکرد و همچنان برای تبلیغ کتاب خاطراتش. آستین سمیت رای دهنده از ویسکانسن در سال 2016 به دونالد ترامپ رای داد. او امیدواری خود را برای بازگشت ملانیا ترامپ به قصر سفید چنین بیان داشت.
من میخواهم او چند پروژه در مورد حیوانات خانگی داشته باشد و یک چیزی که من واقعا به آن علاقه دارم در مورد غذای چاشت مکاتب است.
جیسن کاور رای دهنده دموکرات میخواهد ملانیا ترامپ به عنوان بانوی نخست تاثیرگذار یاد شود.
برون کسی که بیرون برود و با جامعه شهری صحبت کند، در سراسر کشور برود و خود را به همه بشناساند، تنها با عنوان یک چهره که عقب رئیس جمهور ساده بلکه با عنوان یک زن با نوعی از قدرت باشد.
با این حال تحلیلگر جلسن می گوید که ملانیا ترامپ با عنوان بانوی نخست ایالات متحده امریکا برای بار دوم در اکثر موارد ممکن دور از انظار مردم به کارهایش ادامه دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و باشندگان کابل می گویند به این باورند که مرحله دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر زندگی مردم در افغانستان تأثیر خواهد داشت. آنان می گویند امکان دارد تغییرات کلی در بخش آموزش و تحصیل دختران رخ دهد. شرح بیشتر گزارش فرانس پرس در این مورد را من فوزیه احسان تقدیمتان می کنم.
مردم در افغانستان میگویند امیدوارند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بتواند در باز کردن دوباره مکاتب برای دختران کمک کند. امینه باشنده کابل که خواهان پیروزی کامیلا هریس بود اکنون از برنده شدن ترامپ خوشحال است و میگوید آرزویش این است که آقای ترامپ بتواند زمینه بازگشایی مکاتب دختران را فراهم سازد.
با آل ترامپ رئیس جمهورشان خوش شدیم و ازشان یک امید داریم، شاید در آینده نزدیک یا شاید هم کم دورتر یا با فاصله هر چند نچندانه شاید به افغانستان هم کمک بتارن و همچنان مکاتب باز شود.
حمید الله نظری که مصروف تجارت است میگوید امیدوار ایجاد یک تغییر کلی در کشور است.
خیلی از مردمای ما یا هم سیاست مدارا کسایی هستند که به این عقیده هستند که ترامپ یک گزینه خوب است، که روی کار آمده و رئیس جمهوری بعد از گرفته با یک آرای بسیار بالا. خب مردم امیدوار است که یک تغییرات عمومی خصوصا در رشته تحصیل برای طبقه اوناست که زمینه هم برای اونا مهیا شود، چون زنان نیمی از پیکر جامعه نیست که مکمل پیکر جامعه هستند. پس اگر تغییرات کلی در بخش تحصیلات برای خانم ها شود خیلی خوب میشه.
اما سید احمد سیار باشنده دیگر کابل به این باور است که سیاست در این مورد پیچیده است و روشن نیست که در این زمینه چه اقداماتی صورت خواهد گرفت.
دقیقا تاثیرات خود داره، به دلیل از اینکه 20 سال اینجا فعالیت داشته و منافعات خود داشته، حالا با بخ نسبت به اون مصاحبه‌ای که ما گوش دادیم که میخواد دوباره میدانوی بگرام بگیره و ایده تضاد بین حکومت طالبان دیگه معلوم نیست، یک چیزی است که بسیار یک سیاست پیچیده میباشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مراسم تحلیف را به روز دوشنبه 20 ماه جنوری به جا آورد و برای دومین بار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد. شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیش